ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست ویسل این هفته رادیوی آزادی با محمد صمیم فیض‌زاد، جودوکار المپیکی افغانستان که در المپیک پاریس اشتراک داشت، مصاحبه انجام شده است.
یکی از آرزوهای زندگی ما بود شهزاد صاحب که ما بتوانم باید در مسابقات المپیکی اشتراک کنم، که خوشبختانه من توانستم در مسابقات المپیکی 2024 پاریس.
در بخش دوم برنامه ویسل، محمد رضا فهیمی، آگاه امور معتادین در رابطه به اضرار و خطرات مواد مخدر، برای شما معلومات می‌دهد.
مکانیزم‌های اصلی به عنوان کمک در تداوی است، یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هست، ما برایش دوا میتیم، برایش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما را رسیم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در جریان است، این المپیک 2024 پاریس در جریان است و از افغانستان 6 ورزشکار در المپیک پاریس اشتراک داره. به همین مناسبت یکی از ورزشکارهای افغانستان، محمد صمیم فیض‌زاده، با حریفش از اتریش رقابت کرد که مسابقه که داشت در برابر حریف اتریشیش بنابر مصدومیت که داشت واگذار کرد. فیض‌زاده عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام علیکم شهزاد صاحب، امید که جور صحتمند باشین. خوب هستین؟ صحتمند. سلام به همه از وطندار عزیزم که همین الان از رادیو شما ما را شنونده هستن.
تشکر. اگر در رابطه با مسابقه که داشتی در برابر حریف اتریشیت، حریفت از مسابقه گراند اسلام مدال داشت، مدال طلا، و خودت هم در جریان مسابقه مصدوم شدی، دلیل مصدومیتت چی بود؟ اگر شرح بیشتر بدی. تشکر.
شهزاد صاحب، مسابقه بسیار عالی بود، گرچه من هم خیلی آمادگی داشتم و عریف جانم مقابل خودش یک قهرمان بود، بسیار زیاد قهرمانی ها را تحقیق کرده بود، بسیار زیاد، تقریبا 8 مدال طلا داره از مسابقات جهانی، مسابقات گرند سلم، گرند پرکس، همچنین مسابقات اروپایی ها. و خودم هم که گرچه تجربه مسابقات زیاد نداشتیم در کشورهای بیرون مرزی، باز هم توانستم با این حریف پرقدرتم که چون من هم توانایی زیرا داشتم، خوبم روش جنگ کردم، کشتی کردم، مبارزه کردم، بالاتر از 3 دقیقه دیگه من خوب بودم و دیگه مبارزه بود و در دقیقه آخر کمک آسیبم دید پایم و من نتوانستم که دیگه مسابقه را، یعنی مثل اول بار امراش مبارزه کنم، دیگه کم اتوم احساس ضعیفی میکردم چون پای ماسیب دیده بود، مجبور شدم واگذار بسازم مسابقه را به حریف خود.
در مورد برنامه های بعدی خودت اگه بگویی که برنامه بعدی خودت چی است؟ آیا میخوایی که در مسابقه بعدی که المپیک لاس انجلس است اشتراک داشته باشی، یا که چطور؟
شهزاد صاحب، برنامه بعدی من اینمی است که من انشالله قوی تر از سال برمیگردم، چون این مسابقه بر من یک شروع بود، این شروعش بود، انشالله ختمشه با مدال طلا میکنیم بخیر. و ما آمادگی دارم، بعد از این هم آمادگی میگیرم بخیر و انشالله 28 المپیکی که در امریکا در لس آنجلس برگزار میشه، انشالله ما سهمی هم میکنم به زور خود در مسابقه میرم. در مسابقات از طریق وایت کارت آمده بودم، چون افغانستان یک کشور جنگ زده است، وایت کارت بر مرایی کده بود، ما سریق وایت کارت آمده بودم و انشالله 2008 جلس امریکا انشالله کسب سهمی هم میکنم و به زور خود میرم انشالله، چون 4 سال بسیار وقت زیاده است و تحقیقات ما به فشرده جریان داره و ما کوشش میکنم که انشالله از اون مسابقات 100% انشالله ما مدال کسب میکنم. بخیر.
مشکلایی که پیش از آمدن خودت به پاریس داشتی چی بوده؟ اقتصادی بوده یا یک موضوعات دیگه بوده که خودت نتانستی بیشتر آماده شوی به خاطر گرفتن مدال؟ چی ها بوده و کدام مشکل ها بوده؟
خب شهزاد، شرایط کنونی افغانستان به همه از مردم و همه از وطندارای عزیزم معلوم است، بر خودت هم معلوم است. من به خودم به حیث یک جوان افغان که از افغانستان آمدم مده ایجا به خاطر مسابقه، افغانستان شرایطی است که با شرایط ناگواری به ما ورزش کارا، چون یک ورزشکار باید آنلی فقط ورزش کنه، خوراک و خواب. ما در افغانستان بدبختانه هم ورزش میکنیم، هم کار میکنیم، هم درس میخوانیم و هم کار که ما میکنیم، هم باید مصرف خرج خود بدیم، هم باید مصرف خرج فامیل پوره کنیم. دیگر یک ورزشکار که اینقدر بوجه های سرشانش باشه نمیتونه دیگر که زیاد پیشرفت کنه، چون نمیشه، ذهنش درگیر میباشه، امی خود از امی قدر، یعنی یک ورزشکار باید تنها فقط ورزش کنه، خواب، خوراک. این امی هست که ورزشکار به قله های بلند میتونه برسه. و شهزاد صاحب، مشکلات زیاد بود دیگه به مد افغانستان، انشالله کوشش میکنیم که بعد از این قوی تر برگردیم انشالله، که با امید موفقیت های بیشتر. ما
پیام اگر داشته باشی به سایر ورزشکارا، پیامت چی هست؟
شهزاد صاحب، پیام به ورزشکارای عزیز ما، خصوصا ورزشکارای ما که در افغانستان قرار دارن و می فهمم که در کشور بحران زده هستن، در کشور جنگ زده هستن، من خودم به حیث یک جوان افغان ایره برشان میگم که روحی خود ضعیف نسازن. در هر حالتی که تمرین میکنن، در هر حالتی که یا زحمات خود میکشن، کوش میکنن، چون خودم از افغانستان آمدم دیجه به مسابقات، این همه شرمتیر شده. من در بسیار شرایط ناگوار من اینجا آمدم به مسابقات، شرایط به من زمینه مساعد نبود، زمینه خوراک به من سهی مساعد نبود که من تمرین است که من روزانه دو تایم تمرین میکردم، من باید تغذیه نمیشدم سهی، اما بازم من بسیار به مشکلات، بسیار به زحمات زیاده که هم کار میکردم، هم درس میخوانم، هم تمرین میکردم، من توانستم خدا برسانم به مسابقات المپیک 2024 پاریس. خواهش من از ورزشکارای نمی هستن که روحی خدا ضعیف نسازن، خودشون خدا حمایت کنن، خودشون خدا تشویق کنن تا بتوانن اشتراک داشته باشن در بازی های خارجی، در مسابقات خارجی، و انشالله اگر زحمات خدا بکشن، کوشش کنن و غیرت کنن، میشه در جای خدا برسانن. دیگه خاتمه ای نمیست از ورزشکارای ما.
و خودت پیش از المپیک برای آمادگی چقدر آمادگی داشتی برای رفتن به المپیک پاریس؟
شهزاد صاحب، گرچه اینمی گپ را که من میگم دیره هیچ آمادگی هم نمیده، اما بازم من آمادگی داشتم زیاد، در واقعیت تمرین کردم، اما آمادگی که به مسابقات المپیکی گرفته میشه، زمین و آسمان که آمادگی من فرق داشت، چون بر من زمینه باشگاه خوب، زمینه ترینر داریم ما، منم میگم درست است، ما ترینر داریم در افغانستان، در کابل مربی داشتیم، خوب مربی فوق‌العاده، اما بر ما زمینه غذای خوب، زمینه کلاب خوب نبود بر ما، صحیح که ما باید صحیح کلاب داشته باشیم. اما بازم دیگه ما مجبور بودیم، دیگه مجبور بودم امروش سر کلاب بزنم، دیگه بازم تا اینجا خدا رساندیم، دیگه باز ازیم توکل ما به خدا.
و احساس که خودت وقتی که در المپیک اشتراک کردی با پرچم سرنگ افغانستان، چقدر برات مهم بود حضورت در المپیک؟
حضور ما در المپیک بسیار بر من مهم بود، یکی از آرزوهای زندگی ما بود شهزاد صاحب که من بتوانم باید در مسابقات المپیکی اشتراک کنم، که خوشبختانه من توانستم در مسابقات المپیکی 2024 پاریس شرکت کنم و انشالله که دیگه ما زحمات زیاد خدا کوشای خدا کردیم. دو سنگم که جنگ بردی شهزاد صاحب یکیش باید بشکنم، مسابقه است دیگه، برد باخت خدا دارم، ما کوشش کردیم دیگه، بهم یک مطل داریم در دیگه همه قبود که ما در کاسه انداختیم دیگه، ما زحمت های خدا کردیم انشالله به امید از اینکه در آینده قوی تر و بهتر از این برگردیم بخیر.
از اینکه به برنامه ویسال رادیوی آزادی وقت دادین تشکر میکنم، با امید موفقیت هایت بیشترتان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
در ارتباط با اضرار یا اثرات بد مواد مخدر، ما ایتم میگیم که اول تقسیم بندی میکنیم میره به سه کتگوری. اول میگیم که به بال یک فرد چه اثرات میتونه داشته باشه، به بال یک خانواده چه اثرات میتونه داشته باشه، و در مقیاس کلانتر به بال یک جامعه چه اثراتی میتونه داشته باشه. به بال فردی تا اثرات میتونه داشته باشه که ما میگیم یا جسمانی است، یا در علم طب ما برش فیزیولوژیکال میگیم، و یا میگیم روانی است، یا منتال یا سایکولوژیکال برش میگیم. او چیزی که میگیم جسمانی اثرات داره، او چیزی است که در لحظه هر کسی که فکر میکنه نسبت به اثرات مواد مخدرات بازو پی میبره. مثل چی؟ مثل آخر آرزاتی که به قول یک فرد میتونه که داشته باشه، یعنی میگیم که بسته او وابستگی جسمانیش هست، وابستگی جسمانی رو واضح تعریف میکنیم، میگیم که یک مجموعه حالاتی برای نفر ایجاد میشه که به خاطر دوام دادن به زندگانی نرمال خود و فعالیت های عادی خود باید چی کنه؟ باید مجددن او مادر مصرف داشته باشه. خب این میگیم که به لحاظ جسمانی. دیگه چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم بسیار زیاد اثرات میتونه داشته باشه، به بال مغز میتونه داشته باشه، افسردگی ها رو ایجاد بکنه، میتونه به بال خدمت شما عرض استم که ریه ما یا شوش ما اثر داشته باشه، سرطان های مختلف ایجاد بکنه. در همین رابطه من خدمت شما بگم، مثلا تصور داشته باشید مطالعات نشان داده تقریبا میشه گفت 87% کسایی که سیگرت مصرف میکردن، سیگرت ساده، یک سیگرتی که خیلی زیاد توجهی به اون نمیداشته باشن، یک سیگرت، کسایی که سیگرت مصرف میکنن 87% نسبت به کسایی که مصرف نمیکنن، سیگرت نمیکشن، احتمال ابتلا به لانگ کانسر یا همو سرطان ریه یا همو سرطان شش را داره. بعد از اون میتونه اثرات به بال ارگانهای مختلف بدن مثل قلب داشته باشه، عرست قلبی یا همو استاد شدن تنفسی، است تنفسی را داشته باشه، مشکلات فشار خون ایجاد بکنه و بسیار مشکلات دیگره. به بال روان میگیم که چه اثرات میتونه داشته باشه؟ میگیم مجموعه اختلالات شخصیتی رو میتونه ایجاد بکنه، میتونه او اصلی ترین عاملی که فرد دوام میتن مصرف مواد مخدرات را که همون وابستگیش هسته، یعنی همون میل و اشتیاق به مصرف مجدد مواد مخدر را داشته باشه، میگیم بحث روانی است. به بال فامیل یا خانواده میتونه بسیار اختلافات را ایجاد بکنه، میتونه که مشکلات خانوادگی را ایجاد بکنه، مشکلات اقتصادی را چند بکنه، میتونه که انواع اقسام مشکلات جسمانی، امراض مختلف ایجاد بکنه، و در نهایت ما میبینیم که متاسفانه همین بنیان خانواده رو دچار از هم گسیختگی میکنه، یعنی سست میکنه و خانواده متاسفانه از هم میپاشه. به بال جامعه بسیار اثرات رو داره، ما انواع اقسام ناهنجاری ها یا اختلافات یا ایتو بگیم بزهکاری ها رو ما میتونیم که ببینیم دزدی ها رو میتونیم ببینیم، سرقت ها رو میتونیم ببینیم. حتی شما توجه داشته باشید، یک مطالعه که انجام شده بود در بعضی از کشورها که حالا فکر میکنم خیلی صلاح نباشه که ما نام بگیریم، بیش از 11% از تولید ناخالص ملی از اون مملکت که باید صرف بر پیشرفت شود، صرف بر خدمت شما عرض هستم که رفاه زیادتر مردم شود و از این طور گپ ها، میبینیم که صرف تداوی عارضات اعتیاد به بال جامعه میشه. خب این بسیار مسائل زیاد را هم الهی جا درگیر میکنه. یکی دیگه از مسائلی که بسیار همین لحظه به ذهنم رسید که خیلی اهمیت داره و تقریبا میشه گفت الحمدلله سطح آگاهی در رابطه زیاد شده، بحث امراضی است که از طریق از این خدمت شما روز استون راه اعتیاد میتونه که انتقال پیدا بکنه. ما مرض ایدز یا همو خدمت شما روز استون چیزی که به نام عاملش زیادتر رو میشناسن که میدونیم ایدز عامل زو یک ویروس است به نام اچ‌آی‌وی که وقتی که مصرف مواد زرقی یا مصرف مواد مخدر به راه زرقی زیادتر تداوم پیدا میکنه، میبینیم که متاسفانه از یک نفر ممکن به چندین نفر انتقال پیدا بکنه. خب در ارتباط با تداوی یا بهتر بگیم نقش ورزش را اگر که ما بخوایم در این رابطه سنجش بکنیم، میگیم بسیار نقش اساسی و مهم داره. ببینید ما اینو میگیم که ورزش دو تا نقش انجام میده، یعنی دو تا کار میکنه. کار اولی که داره میگیم نقش ورزش به عنوان یک راه پیشگیرانه و وقایوی است. چی میکنم؟ خدمت شما عرض هستم که ببینید وقتی که یک نفر دچار یک مشکلات اقتصادی میشه فرض بر مثال و به بال از او فشار اقتصادی خیلی زیاد میاد، یکی از راههایی که فرار میکنه نفر، یعنی حل نمیکنه مشکل، فرار میکنه از اون مشکل، دست بردن به دامان مواد مخدرات است. خب چی میکنه مواد مخدرات؟ مواد مخدرات بالاخره بالا اساس ساختار کیمیاوی که دارن، حالا فعلا جایش نیست که من برای شما تشریح بکنم میره، ولی کن بالا از ساختار کیمیاوی که دارن باعث ایجاد یک سری حالات نشاط و سرخوشی در فرد میشه یا آرامش بگیم در فرد میشه که او مشکل را در لحظه فعلا چی کنه؟ در نظر نگیر، از یاد ببرتش. خب ورزش چی میکنه اینجا؟ ورزش یک هورمونی را افراز یک هورمون را در بدن ما زیاد میکنه به نام اندورفین. این اندورفین دقیقا همون چیزی است که تحریک ازی باعث افزایش تحریک دیگر هورمون های مثل دوپامین و غیره میشه که در نهایت چیزی که ما در عمل میبینیم است که نفر بسیار سرحال است، بسیار شاداب است، بسیار نشاط داره. خب این یکی از راه های وقایوی است. دیگه از راه تداویش چی است؟ میگیم که یکی از مکانیزم های اصلی به عنوان کمک در تداوی است. یعنی در کنار از اینکه ما یک نفری که دچار مشکل اعتیاد هست، دچار از این مرض هست، ما برایش دوا میتیم، برایش دارو میتیم، در کنار از اون اصلا ما کوشش میکنیم که خدمت شما را رسوم که فعالیت فیزیکی، ورزش، تحرک خودم چی کنم؟ افزایش بدم. در پیشگیری از این بسیار نقش داره. مثلا فرض بر مثال شما اگر یک فرد را در نظر بگیرید، همونطور که خدمتتون عرض کردم باعث نشاط و شادابیش میشه، کاهش اضطراب داره. یکی دیگه از مسائلی که از افزایش اعتماد به نفس داره، وقتی که افزایش اعتماد به نفس داشته باشه ناخواسته اصلا، یعنی خواسته و ناخواسته فکر استفاده از مواد مخدرات را به ذهن از او اصلا خطور نمی کنه. در جامعه از ما باعث این از اثرات اجتماعی که میتونه داشته باشه است که سبک زندگی سالم میشن. سبک زندگی یا گفته خارجی لایف استایل چیزی است که فعلا ما میبینیم تمام علم طب به بال از این متمرکز هست که اگر ما بتونیم سبک زندگانی یک نفر اصلاح بکنیم، باعث از این میشه که از وقوع بسیاری از امراض حتی در آینده های دور ما چی میکنیم؟ جلوگیری میکنیم. در ارتباط با ریشه کن کردن اعتیاد هم خدمت شما ایرم عرض بکنم که این ریشه کن کردن اعتیاد متاسفانه یک مرض ساده نیست که ما یک سری دوا برش بتیم و تداوی شو خلاص شو. نه، این یک مسئله هست که به عقیده از من میباید یک موضوع ملی تلقی شو، یعنی کل ارگان های ضابطه در یک مملکت، مردم، ارگان های فرهنگی و همه باید دست به دست هم بتن همکاری بکنن تا اینکه ما بتونیم اعتیاد را ریشه کن بکنیم. اصلی ترین ارگانی که در زیجا به نظر از ما دخیل هست سیستم صحی و سیستم معالجوی ماست که تداوی بکنن، یعنی کسایی که دچار از این مشکل هستن رو بتونه تداوی بکنه. بعد از اون ما حتما احتیاج به فرهنگ سازی داریم یا خدمت شما عرض هستم افزایش آگاهی، یعنی از یک سری چیزهای ساده مثل مثلا آگاهی بخشی در رادیو، در تلویزیون، در از اینطور جاها گرفته تا ما به نظرم حتی مثلا من قبلا هم در یک جای دیگه به عنوان پیشنهاد مطرح کرده بودم که اگر شب ایره به عنوان یک بخشی در جزء کریکولم درسی در مکتب حتی چی کنیم آموزش بتیم، یعنی خطرات را کم کم جوان ما از زمان طفولیت آشنا شود که این تو چیزای خوبی نیست. اصلا همون خدمت شما عرض استم که شوق یا ای تو بگیم که علاقه به یادگیری، علاقه به اینکه میگه که نفر میگه که من یک مرتبه رو ببینم چی رقم است، خواهی یاد دید، میگه یک مرتبه امیره مزه کنم، احساس بکنم، درک بکنم که واقعا چه رقم است. خب غافل از او که ممکن است یک مرتبه مصرف از او معنی هم رو داشته باشه که گاه و بگاه و بعد از اون متاسفانه کاملا به دامان مواد مخدر چی شود گرفتار بیایه. یک مسئله دیگه که خیلی خیلی زیاد اهمیت داره به نظر از ما بحث اقتصاد است، یعنی در تقریبا مشوف اکثریت موارد حرف اول رو بحث اقتصاد میزنم، یعنی اگر که ما بتونیم وضعیت اقتصادی، زمینه کار، زمینه فعالیت، وضعیت معیشتی مردم افزایش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه، قاعدتا رفتن به سمت مواد مخدرات کاهش پیدا میکنه. این حتما خیلی خیلی، یعنی شاید به نظرم بگیم که اصلی ترین عامل هستن. در کنار از ما میتونیم بله بحث کاهش دسترسی هست، یعنی پلیس و ارگان های زیر ربط از این مسئله نظارتی حاکمیت اینا یک کاری رو بکنن، یعنی مجموع اقدامات رو دست بگیرن که دسترسی کمتر شد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از پیش من خستم شب و روز اومد، هر لحظه با آه درد جان سوز گمد، عمری است که از سال و ماه و هفته ما بیدرم از آن و جشن نوروز گمد، نه زندگی و نه اینا بدانم ایمانم، نه زندگی و نه اینا بدانم ایمانم، فقط زنه و باته ما نشانم ایمان، فقط زنه و باته ما نشانم ایمان،
چوبول بولان چمن با پیغام
مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان نای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم، به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین. بفرمایین استاد محترم، از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیری استم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوجه تولد شدیم. پدر من به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تا سروبی، جلال آباد و تورخم، در اینجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول در میخود چارایی آج یعقوب، یک سرک این طرفتر، طرف کلوده پشتر در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد، در زیر تپه کلک پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 1970 و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از اون صنف 7 چند مضمون مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در 6-7 سال که من در مکتب بودم در اوجا لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان کامدیم دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است در اوجا یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در یک دلیل معصری زندگی میکردم، مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینه محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. به مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله، جالب است در اون دوران که شما درس میخواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ میشدن زبان به قدر کافی یاد میگرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب میخواندن چندان زبان صحیح یاد نمیگرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نسبت به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودند و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتند.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن. منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس شروع کردن که یک کمه که باز ضعیف و عاری شدن. همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون افت ثور موضوع افغانستان هزار نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم مترسته. مثلا وقتی که اینا قدرت را گرفتن، یعنی شوروی قدرت را گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه همچنین در یک کشور را زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجا می خواستن که همه زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داوود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه ما از افغانستان خارج شدم. خارج شدن ما با آمدن ما طرف آلمان 6 ماه بعدش داوود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داوود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امی دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاه ما بودن.
تگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد؟
باز من نمی مادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم کنش به فرک بودن، نفس کودتی ها را کشیدن. اون همه قسمه اگه در کابل بودم تو میشد. حالا خب و چانسیز که نبودم مطالعه شمه ای زنیم.
منطقه بزید ظاهرخان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعه دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمال الدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را راحت نمیماندن، میفتن برین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجه از منزل 4 سال میکدیم پایین شما جوانا استاد میشتین فاکولته یا اینا، باز بیرقای عجیب غریب، باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوانا مظاهره کرده خوب از خراب ساختین. نه خود او دوره،
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان. ما مظاهره میکنیم، با شما سوال خلق بیشد که زیر کدام بیرق بریم. مگر شما انتخاب نشدین که زیر کدام بیرق میرین؟ و چه وقت انتخاب میکنید که عقلتان به کار منداختید؟ علت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب میافیم، جواب که رفتیم به معرفت میرسیم. یعنی از بی معرفتی ما وطن بیجا رسیده، که در اینجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم، من بسیار عمده میدانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که خلق حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن، خواهی خود گناه از یاد است که سوء استفاده کردن. اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر، سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از اون استفاده میکنه، این دیگه گپ است. در ضمن در مورد زایشا ما گپ زدم، من تا ما یک قش قضاوتی در حکومت زایشا در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق، کسی که نادرشاه را کشت، بچه خاله از اوستم. این موضوع فرادم تاثیر میکنه. چرا؟ که بعد از اینکه عبدالخالق گرفتار و شهید میشه، مادرم زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32، و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینام در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود هم هست. با وجود از آن، امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. به تحلیل فیلی ما شاه حاضر بود که به مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه، با آزادی و به پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین، شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین. نه، یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگه دست داشت. نه، از اون خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در اون دوران. من یک چیزا میخواستم بگم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از اون بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک چی که صدا میکردن، ما امکتشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق، زیر از این بیرق هم قسمی از لیسه ما برامدیم، غلق در باسکیلا رو میگرفتیم، میرفتیم سینما یا آریانا فیلم های خوب سل میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو سنف 7-8 جوان ها رو سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیل هم سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود، تکپا بود، فامیل هم متوجه اولادای خود بودن. نه، نه، از اون خاطر میگم که شما دمو دوران خوب میفهمین، در پانتونا، در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد، شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیلی، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منطقه استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگام بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد. در مورد حکومت زایشا که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت، در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رج داره پدر ما ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم، مرا کس نمیشناخت. از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جریانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده. یگانه کسی که زنده مانده مادر من که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدن و مادر من تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر من داشتایی که به اساس تصادف من در برلین امرای خلام نبی خان چرخی بله امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم و وامت بود که من در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار باز با یک فامیل آشنا شدم. امی فامیل چرخی بود. در حالی که من هیچی داستان مادر من خبر نداشتم که مادر من با غلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای در یک اولی زندگی بکن یک جای کلان شدن. امیر عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه سنف 11 بوده در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم. تا اون وقت من نمیفهمیدم و آن بساس همی بود که با فامیل از آشنا شدم. یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود خواهرایشان بود و دیگر ازای فامیلشان. تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود اون نبود. این بساس شطرنج کرد خیالش که من سازندباز آزیستم در حال که من مهارت زیاد در سازندان دارم. من از تابق از افغانستان و امیانم سازندباز هستم. خب این بچه را من بردم و یام چون در خانه سازن میکرد کسی که در افغانستان خصوصا سازن جبو بازه زورشان میتر یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست دفعه دوم باخت دفعه سوم دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودمی زیدیم آخرهای هفته میله داشتیم. خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد ما هم یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد چون بچهش با ما سازن باخته بود. آورد چشتیم و گپ زدیم و اطرا ای بابیش مرا چلین داد که بیا ما تو سازنج کنیم. ما خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرمایید بیا ما دیگه او وقت سنف 2009 خلاص کردیم. مثلا یک سال دیگه در آلمان زندگی داشتیم در سال 1974 بودی. او ما وزیم در مسابقه شروع کردیم. این نواسه غلام نبی خان چرخی غلام دستگیری خان چرخی باخت. یک دفعه باخت. قراره که براتون گفتم در افغانستان مردم زور میتن در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم خلاص سازان بازایش زور نمیتن. منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره یه دیگه گفت هست. امی غلام دستگیری خان چرخی رو زور داد. گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازنج دیگه ایره ما باز بردم. دفعه سوم باز بردم. دفعه سوم که ما ایره بردم خب ما بسیار لایق بودم. همیانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سازنج من 2000 است. 2000 اینال سازنج کس ناو که داخل سازنج میشه با تو یک نمره میتن. باز هرچه لایق تر شدی نمره زیادتر میتن. کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کسپاروف و قهرمان های جهانی دارند که 2008 است که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازنباز عادی 2000 نمیگیره. باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازن مخزال یاد نگرفتیم. از سن 5 سالگی از پدر خدا بیامرزم سازنباز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم. ار 12 سازنباز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است. ما وزی تابال سازنج در آیستیم. اوام عاشق سازنج است. ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گفت مدعی بود که بعد از 3 دفعه امی غلام نبی خان غلام دستگیر خان بچه نبی خان یکم همه تو خود سر جایشان تکه زد. گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برای من تعجب بود. خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیرخان تیکدار هستم. یاده از امیجای خود و چط خیست مرا بغل کرد. مرا بغل کرد اون گفت از کدام زنش است؟ اون باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا ندای پدر من سوال دارد؟ من نمیفهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من نمیفهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تعجب کم گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بیبی خورد. من گفتم آه مادر من بیبی خورد میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کد و قصه عبدالخالق کد و قل قصاره کردن. پیش از اون مثلا این خبر نداشتم. یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیرخان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامشی است که باز از سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما امرو خوانده باشین یک تاریخ کتاب تاریخ نوشته کرده به خیالم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در اونموج قصه مادر ما هم نوشته است و عکس چهار برادر ما که از مادر اصلیم است و من عشق برادر دیگه از مادر دومین دارم جمع یک خواهر. اما چهار برادره که ما از یک مادر هستیم از امید بی بی خورد یا خاله عبدالخالق چهار برادر هستیم. عکسشم در مو صفحات از اون نشته است و عکس مادرمون در اوج ماندگی است و یکم داستان مادرم باز نشته کرده در اوجه. یعنی من در اون وقت بازی گپا را فهمیدم در افغانستان خب من نمیفهمیدم و مادر بابیم هم نمیخواست ما بفهمم مادرم هم حسن بابیم نمیخواست بفهمه که زنش از اون یک جای هست یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما در اون وقت نبود اوجه از ترس هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح که من در اون خبر نبودم.
امین جالب شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین امین سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن از این میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره امی خود مسجد شادشمشیره در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شاد شمشیره دست چپ است. دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود یک گولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقت که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی جنرال هم بود سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادر خان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا در قدرت باشن اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه دمی اتاق خود نادرخان است که مدرایه سلام میته یا نمیته ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گپ هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم. مگر رابطه خود باز مادرم نمیگفت اما این داستان چندین دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه ایره از در چارپایی مانده میارن در روی حولی آنهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است در اوجه میباشه وقت چاشت میشه میایه دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمید نادر خان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخی هم ای به می گمان شد. پسان باز فهمید که ای در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود تا جایی که من شنیدیم برای خود تعهد میکنه اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، بس نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو، مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد. نمیفهم چند ماباد بود تا اون مسائل شهادت نامه را نادرخان به دست خود تقسیم کنه، بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخیر بادار میگفتند، میگفتند ما قصد بادار خدا گرفتیم. دوسیور بسیار دوز داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما با خواهرش دیگه فامیلش و همچنین با فامیل خود غلام نبی خان چرخی امت داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلایل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در این میجه یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه بخیلم، که در اوجه باز امی بخیلم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تمت شما میره شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیده واقعیت هم داره و مادر ما ایده قصه میکرد، از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد، اما از این که زندانی بود در وجه چیا گذاشت، در زندان ولایت مادر ما بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادر ما قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما ات سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یار یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایره بابا قصه کرد و ما ایره تایید میکنم که هم نادر و هم پسان زاهد دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره و چه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او ادامه داد، پس آن نادر خان که کشته میشه بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز دوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است، و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگه کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتی بود از این گپ داود خان استقبال کرد و داود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا این که باز کودتا میشه و باز داود خان همراه فامیلشون رو قسم شهید میشن حتی از نسل خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر فعلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جد تشکر آقای نادر کبیری.
زن روز که ز خاک وطن گشتم دور، دم رفت از روح روانه من مادر تو دعا کو که برگردد فرزند بی کسو کوی تو سخت است مسافری مدل تنگ شده سخت است مسافری مدل تنگ شده پشت وطن خود پشت هم وطن خود پشت هم سخن خود نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا نابود شود خانه ظالم که مرا کرده از خانه جدا
نابود شود خانه ظالم که مرا کرده